معارف. دیگر بار عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:59 دقیقه هست و اذان مغرب به افق قم ساعت 19:19 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم و عرض میکنیم لحظات دیگر میخواییم دعای 14 صحیفه سجادیه رو پخش کنیم و خط پایان هم بعد از اون حدود 17:40 دقیقه پخش میشه. 18:05 دقیقه گنج سعادت رو با سخنان استاد محمد هادی فلاح میشنویم در باب توحید و اخلاق توحیدی و عواقب نفاق. خانه دوست هم که ویژه اذان مغرب هست ساعت 18:30 دقیقه آغاز خواهد شد و ادامه برنامه ها رو باز هم در فرصت دیگر عرض خواهم کرد. اکنون دعای 14 صحیفه سجادیه رو با صدای آقای کریمی زمزمه میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین قد علمت یا الهی ما نالنی من عدوی و عدوک مما حذرت و انتهکه منی مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيسر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، بی قراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بی قراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن خطا است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هیچ قفلی نیست در بازار امکان، بی بستگی ها گشایش از در دل ها مطلب، یا بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب،
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید، هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب،
هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب،
هر چه می خواهد دلت، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شده
است. کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت نیاز ملت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 29 از تهران تا موریس. هنگامی که خبر حرکت قشون روس از قزوین به سمت تهران همه جا پیچید، رضا شاه فکر نمی کرد که به زودی باید برود.
به علت سهل‌انگاری دولت ایران و اتخاذ سیاست‌های مبهم و قبول نکردن اظهارات و تذکرات دوستانه در مورد احراج اتباع آلمان، ناگزیر به نیروهای مسلح دستور داده شد که از مرزهای ایران عبور نمایند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
یه اولتیماتوم 24 ساعته داده شده بود به رضا خان که اگر ظرف 24 ساعت شما این 750 نفر آلمانی بیرون نکنید، ما ایران رو اشغال میکنیم. به منصور که نخست وزیر بوده میگوید که من چه کار اینها میخواستن بکنن که نکردم براشون؟ من این که مملکت رو برای اینها امن کردم، نمیتونم یه راه قطار راهن رو امن بکنم؟ اصلا نفهمید چرا باید بره. در حالی که واقعیت این بود که ایران از لحاظ استراتژیک میبایست اشغال بشه، منطقه یه بهانه باشه.
رضا شاه صبح 25 شهریور 1320 استعفای خود را نوشت و به اصفهان رفت. خانواده اش در اصفهان منتظرش بودند. همسرش عصمت الملوک به همراه دخترها شمس و فاطمه، همچنین پسرها علیرضا، عبدالرضا، غلامرضا و حمیدرضا و نیز فریدون جم، پسر وزیر دربار و شوهر شمس.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
رضا شاه پیغام میده که من میخوام برم سفارت انگلیس. این از خاطرات سر ریدل بولارده، کتابش به زبان فارسی هم ترجمه شده، همه جا موجوده. نامه ها و یادداشت های سر ریدل بولارد آدم بسیار ضد ایرانی بوده.
اینجا بی‌بی‌سی فارسی.
وقتی از این بیانیه آمده است دوستی دولت انگلیس نسبت به ایران و نسبت به هیچ کشور دیگر بی‌غرض نیست.
رادیو بی بی سی از شب شروع میکنه درباره املاک این، درباره ثروت این، میگه میخوان خیابان شاهرضا رو همه رو بخره، تمام ساختموناشو، کافه شهرداری، یه جایی بود کافه شهرداری الان تئاتر شهره، اینم میخواد بخره و شروع میکنه درباره املاک صحبت کردن و مردم رو تحریک کردن. خیلی حمله میکنه. تمام این مقالات در تهران نوشته میشد، یعنی اتفاقی که در تهران میافتاد شب ساعت 7:15 رادیو بی بی سی میگفت. اینا رو کی مینوشت؟ خانم کاترین لمتون. کی اینا رو گفته؟ سر ریدر بولارد. میگه ما این مقالات رو در تهران نوشتیم، 12 محور رو حمله کردیم و ایشون ترسید، یعنی اینقدر وحشت زیاد شد که مردم بریزن تو کاخ. حتی گفتم تقاضا کرد بره تو سفارت انگلیس بس بنشینه. معمولا دیکتاتورها میدونید که وقتی به یک کشور خارجی چشم بدوزن در میان ملت خودشون جایی ندارن.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
رضاخان که با حمایت انگلیسی‌ها در ایران روی کار اومد، در 1320 در همون جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن که دیگه رضاخان برای حاکمیت در ایران مفید نیست و لذا رسما به او اعلام کردن که باید انصراف و استعفا بده و پسرش محمد رضا به جاش بیاد. برخی هم البته تصور کردن که رفتن رضاخان و حالا به نوعی دستور انگلیسی ها به رفتن رضاخان به خاطر ایستادن رضاخان مقابل انگلیسی ها یا نزدیک شدن او به آلمانی ها بود، در حالی که اسناد متقنی وجود داره که اتفاقا نزدیک شدن رضاخان به آلمانی ها به دستور سفارت و وزارت خارجه انگلیس بود، برای اینکه نفوذ روس‌ها رو در ایران کم بکنن. اینا می‌خواستن آلمانی‌ها یه مقدار قدرت بگیرن که روس‌ها در شمال تضعیف بشن و حتی این سیاست هم سیاست انگلیسی‌ها بود.
رضا شاه در ابتدا قصد داشت در یکی از کشورهای آمریکای لاتین ساکن شود. او به همراه 11 نفر از اعضای خانواده‌اش در بندرعباس سوار یک کشتی کوچک انگلیسی شد و این شهر را به قصد بمبئی هند ترک کرد تا مدتی را در این شهر بگذراند و پس از رفع خستگی به شیلی یا آرژانتین برای سکونت برود.
عجیبه.
چی عجیبه؟
دولت انگلستان رسما اعتراف کرده که پهلوی رو اونا خودشون به قدرت رسوندن و به تخت سلطنت نشوندن، حالا هم که برکنارش کردن و پسرش رو به جاش انتخاب کردن.
بله درسته. چه اشکالی داره؟
ولی من خوب یادمه توی بحثی که با هم داشتیم تو به من ثابت کردی که دولت انگلستان هیچ نقشی تو به قدرت رسوندن پهلوی نداشته.
بیا بنویس اگه دوست داشته باشی برات میگم. سیاست باید خاصیت الاستیک داشته باشه، یعنی قابل برگشت و ورستایل باشه. ما برای اثبات حمایتمون از پهلوی به همون اندازه دلیل داریم که برای عدم حمایتمون. به این میگن اخذ تصمیم همه جانبه. یک سیاستمدار باید یاد بگیره طوری حرف بزنه که قابل بست دو سویه باشه.
به هر ترتیب دولت انگلستان با تبعید رضاخان بهش خیلی محبت کرده، چون اگه در ایران میموند تیکه تیکش میکردن.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
ظاهراً ژن مداخله‌گری و ژن توطئه‌گری در خون و رگ سفرای انگلیس در ایران جاریه. کشوری که دستش در خون ملت ایران آلوده است از حدود 200 سال پیش تا الان، از اولین سفیرشون سگروزلی که معتقد بود ایرانی ها رو میبایستی در وحوشت و بربریت نگه داشت تا منافع انگلستان در این منطقه حفظ بشه، تا سفیر بعدیشون سرجان مکنیل که در توطئه از دست دادن هرات شریک بود و مشارکت داشت، و آخرین سفیرشون در دوره پهلوی و حتی سفراشون بعد از انقلاب اسلامی، که البته فضای ایران بعد از انقلاب اسلامی با فضای ایران قبل از انقلاب اسلامی برای توطئه‌گرانی نظیر دولت انگلستان و دولت امریکا تفاوت ماهوی اساسی داره.
نیمه اول مهر 1320 یک کشتی محقر انگلیسی آماده بود تا رضا پهلوی و همراهانش را به بندر بمبئی در هندوستان ببرد، اما آنها هرگز نتوانستند قدم به خاک هندوستان بگذارند. پس از نزدیک شدن به شهر بمبئی، حکومت هند به او اطلاع داد که آنها نمی توانند در این شهر اقامت کنند و باید به سمت جزیره موریس بروند، جایی که تا به حال اسمش را هم نشنیده بود. شمس پهلوی که در این سفر پدرش را همراهی می کرد، جزئیات این سفر را اینطور توصیف کرده است:
کشتی که برای مسافرت ما تخصیص داده بودند یک کشتی محقر و کوچک بود. در کشتی به کلی از همه جا بیخبر بودیم. رابطه ما با همه جا ممنوع بود. خیلی اشتیاق داشتیم که زودتر به بمبئی برسیم. پس از 4 روز ساحل بمبئی از دور نمایان شد و مسرت خاطری به ما دست داد. همه لباس پوشیدیم و خود را برای پیاده شدن آماده کردیم، ولی ناگهان ملاحظه کردیم کشتی به جای اینکه به ساحل نزدیک شود، راه وسط دریا را پیش گرفته و از ساحل دور می شود. معنی این کار را نفهمیدم. همه ما دچار تعجب و حیرت بودیم که چرا کشتی از ساحل دور شد. دل من گواهی می داد که باز پیش آمد شومی در انتظار ماست. در همین موقع ملاحظه کردیم که از طرف ساحل یک قایق موتوری که در آن جمعی سرباز مسلح هندی دیده می شدن به طرف کشتی ما می آید. ابتدا خوشنود شدیم و تصور کردیم طبق معمول این قایق برای هدایت کشتی به ساحل می آید. ولی وقتی قایق نزدیک شد و دیدیم سربازان هندی همراه خود خاربار و باروونه دارند، باز دچار تردید شدیم و پیش خود گفتیم اگر اینها برای هدایت کشتی آمده بودند، پس این باروبونه چیست که با خود حمل کردند؟ دقایق استراب‌آمیز به کندی گذشت. قایق به کشتی نزدیک شد. سربازان از قایق بیرون آمده مشغول حمل باروبونه خود شدند. 3 نفر انگلیسی که یکی از آنها آقای اسکرین بود وارد کشتی شدند و به حضور شاه رفتند. آقای اسکرین خود را نماینده لورد لین لیتگو نایب السلطنه آن روز هندوستان معرفی کرد و گفت:
شما نمی توانید در بمبئی پیاده شوید و باید 5 روز در همین کشتی در وسط دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانید. وقتی کشتی رسید، با آن کشتی به جزیره موریس که برای اقامت شما در نظر گرفته شده عزیمت نمایید.
پدرم از شنیدن این سخنان سخت برآشفتند و فرمودند:
مگر من زندانیم؟ من آزادانه از کشور خود مهاجرت کردم. به من گفته بودند که در خارج از کشورم به هر کجا میخواهم میتوانم مسافرت کنم. جزیره موریس کجاست؟ چرا اجازه نمیدهند که من به آمریکای جنوبی بروم؟ چرا مانع می شوید که ما در بمبئی پیاده شویم و تا رسیدن کشتی اقلن در شهر بمانیم؟
آقای اسکرین در پاسخ همه این حرفا فقط یک چیز می گفتن:
من اظهارات شما را تلگراف می کنم و شخصا جز آنچه گفتم کاری نمی توانم کرد.
وقتی دانستیم که موریس جزیره ایست که تقریبا در منطقه استوایی قرار گرفته و هوای آن گرم است، گفتیم پس اقلا به ما اجازه دهند که چند نفر به شهر بفرستیم و هوایجی که برای زندگی در موریس ضرورت دارد تهیه و خریداری کنیم. ولی این اجازه را هم ندادند. در این موقع بود که کاملا بر ما روشن شد در حکم محبوسین سیاسی می باشیم و راه بازگشت حتی بر روی مستخدمین ما هم مسدود است.
این امر موجب برآشفتگی رضا شاه شد زیرا تا پیش از این واقعه او و همراهانش گمان می کردند که پس از استعفا و ترک ایران می توانند آزادانه در هر جای دنیا که مایلند ساکن شوند، اما بعد متوجه شدند که به نوعی زندانی دولت انگلیس هستند.
من کاپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
انگلیسی ها به مسافران کشتی حتی اجازه ندادند به شهر بمبئی وارد شوند و آنها مجبور شدند مدت 5 روز را وسط دریا در کشتی منتظر بمانند تا کشتی دیگری از راه برسد و با آن رهسپار جزیره موریس شوند. سر کلارموند اسکرین، کنسولیار انگلیس در کرمان که مأمور انتقال رضاشاه و همراهانش به جزیره موریس بود، در کتاب جنگ جهانی در ایران و همچنین شمس پهلوی در خاطرات خود علت اجازه ندادن به رضاشاه را این می‌دانند که ممکن بود ورود او به بمبئی منجر به شورش مسلمانان در این شهر شود. ظاهراً هیچ کس از رضاشاه دل خوشی نداشت.
شما دیگه چرا خیانت کردی؟ گردن کرفتان خواهی شدی؟
اعلی حضرت، از موضوع بی اطلاع، برای اثبات اجازه بدید چکمه هام رو درارم و تاولهای پامو که بر اثر زحمات چند روزه که برای انتظامات شهر تهران ایجاد شده نشون بدم.
پس چرا امضا کردی؟
اعلی حضرت، از تیمسار نقشبان بپرسید، ایشون گفتن فرمان اعلی حضرت. من نام اطاعت امر کردم اعلی حضرت.
تو برو اونور باش احمد آقا. ید الله،
گوش به فرمانم اعلی حضرت ها.
اون دستی رو من از تو باشون بردار بیار تا تکلیف این خائن‌ها رو روشن کنم.
چشم اعلی حضرت ها.
تو مثلا وزیر جنگ من بودی، تیمسار نقشبان. به دست رو یاد رفته چه فرمان یزدان چه فرمان شاهد، گوش فرق رو کرد بجرد. ید الله، پدر سوخته مگه نگفتم اون ده تیر منو بردو بیا.
تاریخ گواهی می دهد که با رفتن رضا شاه از ایران مردم خوشحال شدند و رفتن او را جشن گرفتند. دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
فرق بین مقاومت مردم در مقابل به اصطلاح متفقین و اینکه خوشحالیشون از به اصطلاح رفتن رضاخان، مردم از پهلوی و رژیم پهلوی آزرده خاطر بودن به شدت و ناراضی بودن. جنگ های متعدد هم خب مثلا با ایلات عشایر در گرفت، بنابراین اگر فرصتی پیدا می شد و اگر مثلا پهلوی نبود، همین مردمی که در جنگ جهانی اول مقاومت کردن در جنگ جهانی دوم مقاومت می کردن.
اما به راستی دلیل این خوشحالی چه بود؟ کدام یک از برنامه های او موجب نفرت و انزجار مردم شده بود؟
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
وقتی رضا خان رفت، در وقایع تاریخی همه مردم ایران شاد بودند، حتی روشنفکران غربگرایی که با رضا خان همکاری کردن از رفتن او شاد بودند. مذهبی ها به خاطر برخوردهای ضد مذهبی او شاد بودند. توده مردم به خاطر همین روحیه استبدادی و نرسیدن به عموم جامعه ایران شاد بودند و لذا امام به محمد رضا پهلوی این نکته رو یادآوری میکنن که کاری نکن که روزی از این مملکت بروی و ملت شادی بکنن مثل پدرت که وقتی رفت ملت شاد شدند. خب اینها نتیجه نارضایتی مردم در زمان رضا خانه و عجیبه که همچنان بعضی ها دست روی بعضی از نقاط خاص و اتفاقات خاص میذارن و به گونه میخوان القا بکنن که دوره رضا خان دوره خوبی بود.
یازده میلیون انسان پیکر امام را تا خانه ابدیش در بهشت زهرا بدرقه کردند. تشییع جنازه او که به حق لایق چنین تجمعی بود، یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ بشریت به حساب آمد.
اللهم نشكو الیک فقد قائدنا، اللهم نشكو الیک فقد امامنا.
اتومبیل حامل پیکر امام فاصله 20 کیلومتری میان مصلای تهران تا بهشت زهرا را به آرامی طی کرد. اتومبیل همانند ترکهایی بود در میان جمعیت چند میلیونی.
العزت لله، عزت مال خداست. من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را، عزت را، شرافت را.